نتیجه ما ذکرنا این شد قصد که احد اجزاء احرام یا شرایط احرام می باشد به این معناست که اگر اون قصد و نیت در قالب الفاظ درآید می شود محرم می شوم به احرام عمره تمتع، که این مضمون طورتا در قالب لفظ در می آید و اخرى نه در قالب لفظ در نمی آید، اینکه این امر قلبیه دیگه. این معنا را یا دائی می شود یا اختار می شود، هیچ لفظی هم گفته نمی شود. دلیل بر اعتبار این قصد که جامع بین اضمار و لفظ است، اولا اجماع است، و ثانیا توائف ثلاثه من الروایات است. طائفه اولا وسائل جلد یک صفحه 33 باب 5 حدیث 1 2 3 4 تا آخر پا میخوانید: لا عمل الا بنیه، خرج ما خرج و بقی الباقی. تطهیر صبح نیت نمیخوان، ساختمون درست کردن نیت نمیخواد، نیت بدون نیت که نمیشود، قصد لله اینها نمیخواد. و ثانیاً جملتون من الروایات که در مورد استحباب تلفظ به نیت یعنی منوی در باب حج است، ادعا شده است که در غیر باب حج اضمار افضل است، بلکه بعضی از موارد بلفظ در آوردن یا جایز نیست یا مکروه است. مثلا شاید اکثر مردم میگن دو رکعت نماز صبح میخوانم قربتن الله، این کار خوبی نیست، نیت به لفظ نباید گفته بشود. قصد کن دو رکعت نماز صبح میخوانم، حالا این اگه در نماز احتیاط واقع بشود که قطعا اشکال داره، برای اینکه صلات احتیاط جز صلات این تکلم میشه، اشکال دار میشه، ولی عادت کردن مردم میگن روزه ماه مبارک میگیرم قربتن الله، این کار خوبی نیست، قصد روزه ماه مبارک کار خوبی است، واجب است، اما قصد از امور قلبی است دیگه، لفظ نمیخواد. روزه فردا را در ذهن خطور میدی، همین نیت مادون خطور دایی بر سوم امر الهی باشد، کفایت میکنه. قرار از اینجور ادعای شده هست، حالا باید مواردش هم بررسی کرد، در همینجا تصریح میکنن زیاد اسفقه ها تلفظ به نیت مکروه هست الا در باب حج. در باب حج تلفظ به نیت مستحب است. خب اگر تلفظ به نیت مندوب است، این به وضوح دلالت دارد که نیت لازم است که تلفظ به او مندوب است، که این روایات در باب 21 از احرام جلد 9 حدیث 1 جلد 16 جلد 9 باب 16 حدیث 1 حدیث 2 باب 17 حدیث 1 حدیث 2 شما فقط اینجا اصل روایت را دیگه، حالا سند و دلالتش اینها را انشاءالله تعالی در بحث استحباب تلفظ به نیت ما اونجا این روایات را بیشتر مد نظر قرار می دهیم. و تقول اللهم اینی اسألک، منوی را می فرمه اینجوری بگو، این دعا را بخوان، بگوی من حج تمتع انجام می دهم. دو جای این روایت این معنا را به وضوح دلالت دارد. حدیث دو اینجوری امام میفرماید بگو اللهم اینی ارید انجام بدهم ما امر تب من حج او عمرت. کلمه حج دیگه اینجا قلبن هم ایب ندارد به لفظ نیاری، بلکه بعضی از روایات میفرماید از مر ازمار بهتر است، اما مسلمه در باب حج به اون روایات عمل نشده. باب 17 حدیث 1 اینجوری بگو اللهم اینی ارید ان اتمتع بالعمره الالحج، همون معنایی که فارسیش کردیم که انجام میدهم حج تمتع را، در روایات دارد که وقتی میخوای محرم بشوید این را به لفظ بیاورید بگویید. این هم طایفه دوم از روایات که دلالت دارد بر این که قصدی که در باب حج احرام لازم است به لفظ گفته بشود، حج تمتع انجام میدهد. اینجوری بگوید در قلبش قصد بکند حج تمتع انجام بدهم، داره دو تا روایت در همین دو تا باب داره که و این از مرت لا بحثه، اما لا بحثه منافات با استحباب تلفظ نداره، جواز ازمار را میرساند. در باب نماز ازمار واجب است، تلفظ شاید حرام باشد. در باب حج نه، مخیری بین این که ازمارن انجام بدی قصر را یا با نفس ادا بکنی. طائفه سوم روایاتی است که در این روایات میگوید قصد حج یا قصد عمره یا قصد حج تمتع واجب است. ون ویل حج، ون ویل متعه، ین ویل عمره، ظاهر امر اول وجوب است. پس این روایات به وضوحن دلالت دارد که قصد احرام واجب است. قصد حج واجب است، قصد در وقت احرام قصد حج واجب است، که این روایات در وسائل جلد 9 باب 21 و 22 صفحه 28 باب 21 یقول ون بالمتعت بالعمره. سؤال دیگر، ان بالمتعه ینوی العمره، حدیث 2، حدیث 4، وزم فی نفس کل متعه، جواز ازمار را میرساند، اصل نیت را میگه لازم است، اون مطلق است. از مرت او اجهرت این نه، میگه نه ازمار لا مانه، به معنی لا وحصه بگیره. لو کنت نویت المتعه ینوی العمره و یحرم بالحج، باب 22 حدیث 2. کل این روایات دلالت دارد بر این که قصد حج یا عمره لازم است. و الا ما ذکرنا اشار فی الجواهر جلد 18 صفحه 199 بلا خلاف محقق فیه، بل الاجماع بقسمیه علیه بل المکی و منه مستفیض. ادعای ما در حد استفاضه است. این راجع به دلیل اولی که عرض کردیم، مضافاً الى عموم الادلت و خصوصها. کلمه الى عموم الادلت و خصوصها احتیاج به دلالت بر اون سه طایفه از روایات دارد. ادله عامه، لا عمل الا به نیته. ادله خاصه، از اون دو طایفه از روایات استفاده کنه. طایفه اولای از ادله خاصه چی بود؟ روایات استحباب تلبیه بود، استحباب تلفظ به تلبیه بود. طایفه دوم و خصوصه ها چی بود؟ همین روایاتی که در باب 21 و 22 که دلالت می کند بر این که نیت واجب است. امر به نیت، امر به نیت هم دلالت بر وجوب دارد، مگر قرینه علی خلاف باشد. روشن شد؟ می فرماید مضافاً الى عموم الادلت و خصوصه های، یعنی چه؟ یعنی ادله عامه که دلالت بر اعتبار نیت دارد، ادله خاصه که دلالت بر اعتبار نیت دارد. از ما ذکرنا الان دو مطلب در کلمات سیدنا الاسناد روشن شد. مطلب اول، ماهیت احرام بود. مطلب دوم، عهد اجزاء احرام که قصد است بود، که می فرماید الاول القصد و الواجبات فی الاحرام ثلاثه. الاول القصد، این قصد هم معناش روشن شد، هم دلیل بر اعتبار اون روشن شد. قصد و نیت که یکیه. مطلب سوم، قصد همون نیت دیگه، اینا که همه میدانه. مطلب سوم که سیدون الاسدان در این بحث بیان کرده است، این مطلب است که اگر احرام آمد، یعنی تلبیه آمد، اما قصد حج نیامد. تلبیه آمد، قصد عمره نیامد. در این فرمایش فلولم یقصد احد النسک، مراد از نیت همون نسک است، یعنی منوی است، تلفظ به منوی. اگر تلبیه آمد بدون قصد حج و عمره چه می شود؟ این مطلب سوم ان شاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از کلماتش می فرماید سرمایه پر ارزش انسان که اختصاص به خودش دارد دو چیز است. یکی عقل است، دومی نطق است. می‌فرمایند و بالعقل یستفید، و بالمنطق یفید. به برکت عقل انسان واقعیات رو درک میکنه. فواید شهادت را درک می کند عقل صالح. لذا فستو به رب الکعبه می گوید. به برکت عقل فواید روزه را درک می کند. لذا تنفس او عبادت می شود. خواب او حبذا نوم الاکیاس می شود. و بالعقل یستفید. اگر عقل از خوش القاعات شیطانی نشود، میرسد به حبذا نوم الاکیاس، میرسد به نوم صائم عبادت، میرسد به نفسه تسبیح. نفس که میکشه راه میره، اینا همه ذکر پروردگار عالم میشه. اگر عقل شیطان درش اثری نگذاشت، طبعا می رود به سراغ درک فواید انفاق، درک فواید جهاد، درک فواید روزه، درک فواید علم، درک فواید زکات. عقل سالم اینها رو درک میکنه، خصوصا بعد از ارشادات معصومین علیهم السلام. ممکن نیست به این فواید برسد فستو به رب الکعبه نگوید. و به نطق یفید، به این زبان انسان خیلی از کارها را میتواند انجام بدهد. میتواند عبادت خدا بکند که حبذا نوم الاکیاس میشود. میتواند سخن از توحید بگوید، سخن از نبوت بگوید، سخن از امامت بگوید، فضائل امیر المؤمنین علیه السلام را بگوید. اگر این نطق دست خوش شیطان نشد، می رود به سراغ اینکه یک بنده خدایی را از گمراهی نجات بده. اگر با این زبان یک بنده خدایی را از گمراهی نجات داد، به فرموده معصومین بهتر از تمام اون چی که در دنیا هست نصیب شده. هدایت مردم خونده دیگه. عالم و ناطقون به علمه خوابش عبادت می شود، نگاه کردن به چهرش عبادت می شود، بهانه او را نگاه کردن عبادت میشه. ما تا این مطالب را اعتبار پیدا نکنیم به جایی نمیرسیم. کسی از علما نقل میکرد، میگفت در سامره بودم، مرحوم آقای عراقی شاید همین یک سال یا دو سال به انقلاب مانده بود، آمده بود عراق، سامره رفته بود، میگفت مرحوم آقای عراقی سوال کرد منزل مرحوم میرزا کجایه؟ بهش گفتن که اون منزل 10 تا سنی بعدش رفتن نشستن فروختن و غصه به سنی ها رو فروختن. گفت خب شما منزل مرحوم میرزا رو من سوال میکنم، ولی هر کسی نشست. این آقا نقل میکرد به این که مرحوم آقای عراقی رفت دیوار منزل میرزا میرزا شیرازی را بوسید و برگشت. اون سن اون خصوصیات دیگه دایی نیست به غیر کار برای غیر خدا بکند ها. این کاشف از اون اعتقاد قلبی اون مرد است به این که زیارت خانه عالم عبادت است. ما ها که میبینی توهین به مراجع، توهین به علما میکنیم، معتقد نیستیم. عقل ما دستخوش القاعات شیطانی شده، نرفتیم به سراغ عقل. در از این است که اگر عالم و ناطقون به علم شد به این مرحله هم میرسد، حبذا نوم الاکیاس میشد. این دو کبریت احمر، این دو گوهر گرانبها که خداوند به انسان مرحمت کرده، امیر المومنین می فرماید و بالعقلی یستفید و بالمنطقی یفید، نتیجه هم فست و رب الکعبه می شود. امام سجاد علیه السلام در کلامی که خونده شد به خطرات این دو نعمت اشاره کرده. یکی به خطرات عقل اشاره کرده که اون رو توضیح دادیم در رابطه با چی بود؟ در رابطه با این بود که اگر انسان از این عقل استفاده نکرد تسلیم القاعات شیطان شد. شیطان چی گفتیم القا میکند؟ ما یلق شیطان چی بود؟ من التمنی و الحسد و سوء الظن. این خطر عقل است. اگر عقل تسلیم القاعات شیطان شد اون را می کشد به وادی حسد که بدترین وادی هاییست که انسان را نابود می کنه. روایاتش را خوندی، الحسد تاکل الایمان کما تاکل النار، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطا. این مضمون روایات بود. سوء ظنش بدتر، آرزوی بلا نهایه اون از همه بدتر است، عمل طویل. ببینید در روایات، در کلامات امیرالمومنین علیه السلام، کلام خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اینی اخاف علیکم طول الخمر، یعنی که خطر داره که اعمه پیش بینی میکنند این که ما را به جهنم میکشد طول عمل. لذا امام سجاد علیه السلام در جملات قبل دوای این مرض را برای عقل بیان کرد. و اون دوا این بود که امام سجاد عرض کرد پروردگارا، به جای این حالات قدرت تفکر به من بده، تفکر فی ذات الله. اگر اونجا رفتیم دیگه این سفر ریشکن می شود. کما این که در این جمله ای که انشاءالله تعالی این ایام مورد بحث قرار می گیرد این جمله است: و ما اجرا الله لسانی من لفظت فحشه، که در این جمله امام سجاد علیه السلام اشاره میکنه به خطر زبان، به خطر القاءات شیطان به وسیله زبان، که اگر زبان دست تابع القاءات شیطان شد، زبان به فحش دادن به مردم اگر شیطان القا کرد فحاش شد، یا اگر القاءات شیطان موجب شد که انسان غیبت کنه، تقریبا امام علیه السلام در این جمله شش قول را می فرماید. اینها این موارد شیطان القاءاتی دارد، شیطان به انسان القا می کند که فحش بدهد به مردم، که در این رابطه خطر اول نطق در کافی جلد دو صفحه 325 حدیث 8: ان من شر عباد الله من تکره مجالسته لفحشه، نمیخواد اصلا با این آقا هم جلسه بشه، برای اینکه فحاش است، بددهن است، سخن زشت میگوید، معلوم که راحت دارن از نشستن با این. کافی جلد دو هم صفحه مذکوره روایات، این اغلبش سندش درسته، عمر ابن یزید از امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل می فرماید ان الله حرم الجنت علی کل فحاش بذیء. لذا زیادی از محققین در توجیه این برآمدن، این حرمت دائمی است، موقته. حالا موقت باشه، برای که یک کلمه که آدم هیچ اثری هم براش نداره، مردم بعدشون میاد یک کلمه فوش بده، چی؟ بگو 5 روز از بهشت محروم بشود. نمیخواد حرمت ابدی باشد که سباهاتی پیش بیاد، نه، 5 روز میارزه انسان 5 روز از نعمات الهی محروم بشود که یه فوشی بی یک آقایی داده. روایات بعضی هاش اشد از این دو هم شاید باشد. ملاحظه کنید کافی را در همین دو روایت کفایت است. ان الله حرم جنه علی کل فحاش، یا اون روایت دیگر در همین اصول کافی، در همین ما حدیث 14، شاید حدیث 7 باشد، حدیث 14. هر دو حدیث هست، حالا در ممکنه کم و زیاد بشه. در حدیث 14 امام صادق علیه السلام سماعیم آمد خدمتشون. ابتداعا امام صادق علیه السلام بهش فرمود که این کارا چیه میکنی؟ عرض کرد که چیکار کنم؟ چه کردم؟ گفت تا با اون شتربان چیکار کردی؟ اون جمان که شتربان تو بود، اون حرفا چی بود زدی؟ سما عرض کرد که یعنی رسول الله این به من ظلم کرد، اون حرفایی که من زدم به خاطر این بود که این آقا به من ظلم کرد. امام علیه السلام توضیحی براش داد که اگر مظلومم واقع شده، راهش فحش نیسته، تو استفاده کردی از مظلومیتت. تا اینجا امام علیه السلام بهش فرمود که کسی که از شیعیان ما هست اینجور نیست، ولا آمر شیعتی به ذالک. فرمون ما اینجور نیستیم، شیعیان ما هم نباید اینجور باشد. اگر چیز هست باید توبه کن. دارد این آقا رفت توبه کن. روایت دیگری در همین باب است، شاید حدیث 7 یا 8 اینجور، یا 4، همین باب است. امام صادق علیه السلام سندش هم معتبر. امام صادق علیه السلام می فرمایند کان فی بنی اسرائیل رجلون، این شخص فرزند ذکوری می خواست، در مدت 3 سال مشغول دعا شد. هر وقت فرض کنید از خواب بیدار می شد می گفت خدا یک پسری هم به ما مرحمت. در این روایت دارد که این تا 3 سال دعا کرد، بعد از 3 سال مایوس. در این روایت این گونه داره که این پیش خودش این گونه مناجات کرد، گفت خدایا من نمیدانم تو دوری حرف مرا نمیشنوی یا نزدیکی، مثلا میخوای خلف وعده کنیش، ما وعده داده که اگر دعا کنی من اجابت میکنم. من ابعیدون ام غریبون، چرا در این مدت 3 سال خودت وعده داده که اگه کسی منو بخواهد من اجابت میکنم؟ این دعوت من به اجابت نمیرسد. در این روایت دارد که این بنی اسرائیلی در خواب دید کسی آمد بهش میگوید که درسته تو 3 ساله که مثلا به تعبیر بنده جان میکنی که خدا یک پسری بهت بده، اما بدان 3 خصوصیت درت هست که تا قیامت هم دعا کنی این پسر به تو داده نمیشه. یکی از اون خصوصیات این است که تو فحاشی. تو غیر از فحاش با کم و زیاد چیزی دهن بیرون نمیاد، چگونه دعای تو مستجاب میشود؟ اون در خواب به این یاد داد که چه کار کنه. اولا نیت را پاک کن، بعدم زبانت را آلوده بی فحش نکن. در این روایت دارد که این شخص اسفاق بیدار شد، تصمیم گرفت خودش را اصلاح کنه. یکی از اصلاحاتی که انجام داد فحش دادن را ترک کرد. در این روایت دارد که خداوند به برکت ترک این سخن زشت، خداوند به او پسری مرحمت کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.